قرآن یه چیزایی داره که مال عوالم بالاتره، کسانی که طهارت حقیقی پیدا کردن میتونن بهش برسن، یا اصلا برای اوناست. به تعبیر انگار امام میخوان بگن که سید الشهدا میخوان بفرماین که قرآن برای بالاتر از اولیا هم هدایته با حقایقش، اون حقایقی که مثلا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کوه رو میترکونه. اینو بذارید کنار اون آیه‌ای که میگه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، آیه آخر سوره احزاب که ما حرف زدیم دربارش تو ایستاد دربار. اون وقت انگار میخواد بگه که اون متأخرون به اون حقایق باطنی قرآن میرسن، به اون امانتی که خداوند گفته از طریق قرآن میرسن، به اون بالاترین درجات میرسن. بله، امام میفرمایند فالعبارت للعوام والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقایق للانبیاء. انبیاء، یک انبیاء، گوش کنید اینو، گوش کنید، الحقایق للانبیاء، کمه کمه این حدیث میخواد بگه خود پیغمبر اکرم هم از قرآن هدایت میشد، از حقایق قرآن در بعضی مراتب هستیشون. یه مرتبه لطیفتر به این حدیث بخوایم نگاه کنیم، انگار میخواد بگه قرآن چیزیست که همین الان موسی و عیسی و ابراهیم و لوط و هود ازش دارن بهره‌مند میشن. للانبیاء، نگو للنبی الرحمه، قرآن چیزیست که همین الان انبیاء دارن ازش بهره‌مند میشن، حقایقش البته. حقایقش چیه؟ آه، اینه مسئله، لطیف اینه، اشاره اینه. اون وقت شما اینو بذارید کنار آیات دیگه قرآن، کنار روایات دیگه ای که ما بعضن بهش اشاره هایی کردیم یه وقتایی، اون وقت میبینید چه پازل قدرتمند و عمیق و زیبا و پرفایده ای رو داره در برابر ما قرار میده قرآن و متون دینی. بارها براتون گفتم یکی از آیاتی که منو خیلی تکون میده این آیه سوره فرقانه که میفرماید و قال الرسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. در روز قیامت پیغمبر به خداوند میگوید، در حالی که داره اشاره نزدیک میکنه به قرآن، قرآنی که در این دنیا خدا خودش بهش اشاره دور میکنه، ببینید نکات رو، ذالک الکتاب آنک کتاب آن ذالک تلک آیات الکتاب المبین آنک آیات کتاب مبین. چیزی که خداوند در این دنیا برای ما آدم ها بهش اشاره دور میکنه، پیغمبر در قیامت بهش اشاره نزدیک میکنه. اینه نکته. حالا اینو بذارید کنار آیات دیگه تا ببینید قرآن چیه و قیامت چیه. اشاره نزدیک میکنه و میگه در قیامت اشاره نه. یعنی چی؟ من بارها گفتم، یعنی فکر میکنم روز قیامت اینجوریه که پیغمبر یه قرآن دستش گرفته اینجوری اشاره میکنه؟ واقعا شما اینطور فکر میکنید؟ خب ول معطلیم دیگه. دیگه کمترین مثالی که برای ما زدن مثال بدی هم نبوده، گفتن قیامت و آخر چجوری برای شما معنا کنم؟ شما اگه برای بچه‌ای که توی رحمه بخواید درباره چه میدونم نانو تکنولوژی حرف بزنید، چقدر دستتون بازه؟ یا بخواید درباره چه میدونم سوپر کامپیوترها برای بچه‌ای که تو رحمه حرف بزنید؟ برای ما که تو این دنیا موندیم، حرف زدن از قیامت به مراتب دستمون بسته تره، چون باز بچه تو رحم لاغر تو همین دنیاست، ولی قیامت باطن این دنیاست. ولی این مثال از این جهت مثال ارزنده‌ایه که فهم قیامت مستلزم عمق یافتن فهم ماست از هستی، همون جوری که فهم زندگی دنیا مستلزم عمق یافتن فهم بچه رحم از هستی. این خوب، از این جهت مثال خوبیه. یعنی باید چشممون باز بشه که اون وقت قرآن میگه باید پرده ها از روی چش خودت برداشته بشه، پرده های خودت باید کنار بره، پرده های خودت باید کنار بره، یعنی باید فهمت بره بالا. کشف را انکه قطاعک چشات تیز بشه فبتر را کلیه اومه حدید قیامت چش خودت تیز میشه چیزی رو نمیسازن روز قیامت میفهمی اون دنیا چجوری بوده هم خودتو بهتر میفهمی هم جهان رو هم خداوند رو هم همه چی قیامت اینه خب حالا چیه معنی این که وقال رسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا این چی میخواد بگه این آیه اینا چیزاییه که باید بهش بیان بشه خب این الحقایق للانبیا انبیا دارن از قرآن استفاده میکنن همشون از حقیقت قرآن استفاده میکنن نه لزوما از عبارات قرآن از حقیقت قرآن این. خب 6:32 دقیقه است اجازه بدید من بحث رو همینجا تموم کنم فقط برای اینکه یک چیزی درباره مصیبت نامه گفته باشیم من یادآوری کنم و از همینجا جلسه بعد بحثمو پیش میگیرم که گفتیم همچنان جلسه قبل گفتیم عطار در مصیبت نامه داره یک انسان شناسی از درون به ما ارائه میده کما اینکه الهی نامه با توضیحی که دادم یک انسان شناسی از بیرون بود انگار در الهی نامه میخواد انسان شناسی کنه در حالی که یک کسی داره از بیرون با انسان ها حرف میزنه در مصیبت نامه داره انسان شناسی میکنه در حالی که یکی از درون داره به انسان ها نگاه میکنه و این دوتا رو با هم باید ببینیم تا انسان شناسیمون کامل بشه وقت مبنای انسان شناسی چه بود؟ مبنای انسان شناسی بر سه اصل و سوار بود من جلسه بعد با یادآوری یا شاید با کمی توضیح این سه اصل بیشتر با یادآوری چون قبلا گفتم بحث مصیبت نامه‌مو پی میگیرم این سه اصل چه بود؟ یک این که انسان تجلی مراتب بالاتر هستی است وجودش نازل شده یک وجود برتری است جلوه دیگری است بنابراین وقتی انسان خودش پی میبره به نوعی خودش رو او میبینه به تعبیر خود عطار ای در درون جانم و جان از تو بیخبر از تو جهان پر از تو جهان از تو بیخبر خود عطار اینو میگه خیلی هم زیبا میگه عطار به نظر من سلطان توصیف زیبای همین نکته است این که من از جای دیگه هستم وجودم دیگریست اصلا منطق و طیرم همینو توضیح میداد منطق و طیر همش همینو توضیح سیمرغ و سیمرغ همین بودن اون سی تا مرغ فهمیدن که اصلا همه هستشون سیمرغه خودشون سیمرغن یا سیمرغن اصلا اینا فرقی نیست این سیمرغ همون سیمرغه جلوه او هستیم ما این اصل اوله اصل دوم در انسان شناسی عطار این است که حالا این موجود نازل شده در پایین ترین مرتبه هستی نه در میانه ها من در جلسات قبلی مصیبت نامه که روی سایت میتونید نوارش رو گوش بدید گفتم از در فلاسفه میتوان ثابت کرد که جهان مادی پایین ترین مرتبه هستیه این ثابت میشه با تعریفی که از ماده میکنیم و نشون میدیم که این چیزایی هم که ما داریم با این تعریف ساز تطبیق میکنه تو این تعریف میگنجه ثابت میکنن که پایین تر از این مرتبه هستی امکان نداره حالا من جلسه بعد باز یادآوری خواهم کرد این مباحث رو اما فعلا میخوام بگم دومین اصلی که انسان شناسی عطار برش استواره این است که ما نازل شدیم و پایین ترین نزول رو هم پیدا کردیم اصل سوم چیست؟ اصل سوم این است که اما ما موجودی هستیم که میتوانیم به تکامل برسیم رشد وجودی پیدا کنیم و این رشد وجودی ما بی نهایت است انتها ندارد انتها ندارد این سه اصل انسان شناسانه عطاره نه عطار همه عرفا ما ز بالاییم و بالا می رویم حالا من جلسه بعد دستمایه های دینی یه همچین طرز فکرم به شما نشون میدم که اینها از خودشون رو در نیاوردن اینا کاملا در متن آموده های دینی، این جلسه پیشم اشاره کردم، قبلا هم گفتم، بازم اشاره میکنم، در متن آموده های دینی این فهم رو به دست آوردن. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. این یعنی همون توضیح نزول، میگه حقیقت هستی من اون بالاست، وقتی آدم شدم اومدم تو این خراب آباد، اما میرم به همونجا. چنین قفص نه سزای چمن خوش الهانیست، روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم. این انسانشناسی عرفا مبتنی بر دینم هست، همین. پس ما از بالا اومدیم به پایین ترین جا اومدیم، و تا بالاترین جا، یه بالاترین که میگم یعنی تا بی نهایت میتونیم بریم، چون اون مرتبه بالا هم بی نهایته. حالا من جلسات بعد بیشتر در این باره صحبت میکنم که اگر این انسانشناسی رو جدی بگیریم، در نگاه ما به زندگی چه آثاری باقی میگذاره. کمترین آثارش اینها اینجاست، همین هست. این صفحش هم دختر من پاره کرده. کمترین آثارش این هست، این آثارشه که حالا خواهیم خوند ما انشاءالله. اجازه بدید که با این بحث رو پایان ببرم با غزلی از یکی از عارفان که به نظر من به طرز بسیار زیبایی بخش های همین، از همین اصول انسانشناسانه رو برای ما تبیین کرده. ببینید. باز آمده ای از آن جهانم من، دیگه بعد این صریح‌تر چی بگه؟ همین حرفا رو داره در قالب شعر زیبا، اینقدر زیبا که کردتش متن فرهنگ ما. قرن‌هاست که انسان‌ها با این جور حرف‌ها که با زیبایی و ظرافت تنظیم شده و در متن فرهنگ ما جا گرفته مثل حافظ بزرگ شدند، و ما چقدر بدبختیم اگر امروز از این حرف‌ها، از غزلیات حافظ دور افتادیم، چقدر بدبختیم. همین شفیع کدکنی توی مقدمه کتابش میگه، کتاب شاعر آینه‌ها، کتاب بیدل گزیده، میگه که بدبختی ما از اونجای شروع شد که غزلیات حافظ که به بچه هامون، حافظ و سعدی و گلستان و اینها که بچه هامون یاد میدادیم، به بچه هامون یاد میدادیم تن آدمی شریف است به جان آدمیت، دخترم نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. دیگه از این دبستانی تر شما شعر میخواید؟ واقعا این شعر دبستانیه، در اوج زیبایی و قدرتش دبستانیه، و سهل و ممتنع هم هست دیگه، مثل همه بسیار شعرهای سعدی که اصلا مثل زبان فارسی میمونه، مثل سخن گفتن سلیس میمونه. الان شما بگید نه همین لباس زیباست نشانه آدمی هست، اینو بگید به زبان فارسی سلیس، نه همین لباس زیباست نشانه آدمی. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمی هست؟ مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت؟ طیران مرغ دیدی؟ تو ز پایبند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت. حالا نمیدونم شفیع کدکنی کدوم شعر رو میگه، همینا رو میگه، میگه بدبختی ما از اونجای شروع شد که این دومیشو عین متنشه، که به جای شعر گل، به جای گلستان و سعدی و حافظ، به بچه هامون برای اینکه مثلا مدرن شدیم و شعر مطابق روحیاتشون یاد بگیرن، جاگزین اون شعرها چی شد؟ شفیع کدکنی میگه جوجه جوجه طلایی نکت سرخ و حنایی. جوجه جوجه طلایی نکت سرخ و حنایی شد جانشین تن آدمی شریف است به جان آدمی. حالا من همین رو میخوام خدمت شما عرض کنم، اینه بدبختی ما، دور افتادن ما از عطار و حافظ، نه بگو دور افتادن ما از قرآن، بگو همون چیزی که پیغمبر چنان که اشاره کردم در قیامت ازش پیش خدا شکایت میکنه که ان قوم این قوم من اتخذوا هذا القرآن محجورا، این قرآن رو زندانیش کردن، دور انداختن. باز آمده ای از آن جهانم من، پیدا شده ای از آن نهانم من. کار من و حال من چه میپرسی؟ کین میدانم که می ندانم من. هرچند که در جهان نیم، لیکن سرگشته تر از همه جهانم من. در هر نفسی هزار عالم را از پس کنم و به یک مکانم من. هر دم که نهان طلب کنم خود را، چه سود که آن زمان عیانم من. میگه هر وقت میخوام خودم رو نهان طلب کنم چه فایده داره؟ همون موقع آشکارم. وان دم که عیان نشان خود خواهم، وقتی که به دقت و به عینیت نشان خودم رو میخوام، آن لحظه بدان که بی نشانم من. اون موقع میفهمم که هیچی نیستم، هرچه هست اوست. مال کیه این شعر میدونید؟ کسی میدونه مال کیه؟ نه، مال خود عطاره. گفتم سلطان توصیف این نکاته، غزلیاتش پر است از اینجور نکات که حالا یکی از غزلیاتش. خب بذارید من شعر رو بخونم. گفتم معاصر؟ ببخشید، فکر نکنم گفتم، ولی اشتباه لطفی بوده، ببخشید. خب اجازه بدین غزل و زیبا رو بخونم و درس رو تمام کنم. باز آمده ای از آن جهانم من، پیدا شده ای از آن نهانم من. کار من و حال من چه میپرسی؟ کین میدانم که می ندانم من. هرچند که در جهان نیم، لیکن سرگشته تر از همه جهانم من. در هر نفسی هزار عالم را از پس کنم و به یک مکانم من. هر دم که نهان طلب کنم خود را، چه سود که آن زمان عیانم من. وان دم که عیان نشان خود خواهم، آن لحظه بدان که بی نشانم من. واندم که نهان خود عیان جویم، از هر دو گذشته آن زمانم من. من اینم و آنم و به هم هر دو، فی الجمله نه اینم و نه آنم من. زان راز که سر جان عطار است، گفتن سخنی نمیتوانم من. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. خیلی خوب، ببخشید اگر کمی دیر شد. بله، حالا الان البته همه میمونن کمک میکنن، غیر از ایشون میتونن تشریف ببرن. دو آقایون مرد خانوما برن. یه وقتی میگن که بذارید اینو بگم بعد برید، خوشتون میاد، سب کنید من. میگن که ضبط نشه اینا رو خاموش کنید. امام جمعه سابق تبریز یک کسی بود به نام حضرت آیت الله ملکوتی. خبشون خیلی سنش بالا رفته بود، خیلی به زندن البته هنوز، به طوری که انقدر سوتی های ایشون زیاد شد، آقای خامنه ای ایشون رو با احترام گفتن تشریف بیارید قم اونجا تدریس کنید. توجه میکنید؟ خب سنشون خیلی بالا، هنوزم فکر کنم در قید حیات هن، ولی دیگه خیلی بامزه شده بود خطبه هایشون. سه کرامت از ایشون برای من نقل شده که بعضی ها در بعضی روایات گفتن که اینا مال آقای حسنیه، ولی نه، این ستا مال ایشونه. آقای حسنی کرامات خودشو داره، امام جمعه ارومیه، اینا مال امام جمعه تبریزه و انصافا شنیدنی است. یکیش که خیلی معروفه، همه تون شنیدید، همونیه که ایشون وقت گفته بودن که در این گرمای تابستان، تو این ذل گرما که سگ از خونش بیرون نمیاد، شما امت شهید پرور تبریز اومدید نماز جمعه، آفرین بر شما. دومیش این بوده که عرض کنم که گفته بود اون زمانی که ایشون خطبه میخوند، ریگان رئیس جمهور آمریکا بود، داشتن به زبون آذری خطبه میخوندن، وسطش میگن که ریگان فارسی میگن بفهمی. بعد یه چیزایی رو خطاب به ریگان فارسی میگه. سومیش که به اصطلاح الان به بحث ما مربوط میشه، الان یادم به خاطر این سومی افتاد، باز یه دفعه داشتن به آمریکا به ریگان حمله میکردن، یا به بعد از ضد انقلاب منافقین، میفرمایند که من جواب این مطلب رو هفته بعد میگم که خواهرها نیان. میگم خواهرها هفته بعد تشریف نیارن، من میخوام جواب این مطلب رو بگم. حالا خواهرها تشریف ببرن، آقایون این میدار رو جمع کنن، ولی کار به جایی نرسونن که دفعه بعد بگم خواهرها نیان. بابا چهار تا میزه به موقع باید بیاد درست کنید دیگه. چه دانشجویی گفتم به شما؟ باور کنید اگه دانشجوی دکترا نبودید من بهتون فشار نمی آوردم. نه، باید یاد بگیرید که هرچی بیشتر علمتون میره بالا بیشتر باید کار بکنید. آقای هدیان تا هفته بعد. ضمناً هفته بعد کلاس داریم، یعنی نهم خرداد. هفته بعدش کلاس تعطیله. نه، وسط تعطیلاته. هفته بعدش چهارشنبهش تعطیله، شنبهش هم تعطیله. من گفتم بابا ما که میدونیم ول معطلیم، بذار خودمون ولش کنیم. بنابراین هفته بعد نهم کلاس داریم. هفته بعدش یقینا کلاس نداریم. منتها چون بعدش هم به امتحانات میخوره، ممکنه عده‌ای هفته بعد از من بخوان که مثلا دو هفته تعطیل کنم. درست شد؟ بنابراین خواهش میکنم که هفته بعد سعی کنن همه غایب نباشن، که اگر تقویم کلاس رو میخواییم تنظیم کنیم با همکاری هم تنظیم کنیم. من واقعا به نظرم بد است، رفقا و دوست دارم، خیلی زشته که بدون هماهنگی با هم دیگه کلاس از اکثریتش بیفته. خیلی زشته و من در قبال این زشتی میستم، چون دارم اتمام حجت میکنم. هفته پیشم گفتم اگه میخواد یکی دو جلسه رو به خاطر امتحانات تعطیل کنیم از قبل با هم توافق کنیم. الان خودم دارم یه جلسه رو تعطیل میکنم اون وسط. اگر بیشتر میخوایم تعطیل کنیم هیچ اشکالی نداره، ولی با هم توافق کنیم. پس جلسه بعد تشریف بیارید که تقویم کلاسمون رو از دست ندیم ان شاء الله. یه حرف دیگه. نه این زیاد طولانی نیست، ناراحت نباشید. شب جمعه است. اینا چرا ضبط شد؟ آخ گفتم